معلول بودنش درمان بکنیم.
بله.
قطعا صنعت دارو هم بخشی از اقتصاد کشوره و برای درمانش باید اول یک رویکرد کلان در اقتصاد کشور ایجاد کرد. وقتی که ما صنایعمون صنایع گلخانه‌ای هستند، دائم با سوبسید دولت رشد کردن، با سوبسید دولت تولید کردن، افتخار تولیدشون به این بوده که رانت و سوبسید گرفتن، خب وقتی یه مرتبه اینا برداشت نمیشه، خب تلاطم ایجاد میشه، اختلال ایجاد میشه. این نمیشه که شما یک گیاهی رو که تو گلخونه رشد کردی یه مرتبه بیاری بذاری توی فضای باز.
بله.
این چالش ایجاد میکنه. این تو صنعت. در فضای اقتصاد هم خب ما مدیریت بیممون مدیریت قوی نیست، همینطور مدیریت مصرف. ساختار سیاست گذاری سلامت کشور ما مصرف بیرویه دارو رو سالها تشویق کرده، برای اینکه هر دارویی که هیچ لزومی هم نداشته در پوشش بیمه بوده.
بله.
با نسخه تجویز شده، بیمارم چون پول زیادی نمیداده خب مصرف کرده و حالا عادت کرده به این شیوه مصرف. شما نمیتونی شیوه مصرف رو یک مرتبه، یک ساله، دو ساله، یه مرتبه تغییر بدی. هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما سرم مصرف نمیشه. هیچ جای دنیا سرانه رو عرض میکنم.
بله بله.
هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما آنتیبیوتیک مصرف نمیشه. خب این مصرف بیرویه داروها معلول ساختار سیاستگذاری سلامت ماست، نه مردم. ما همش مردم رو متهم میکنیم. بله مردم دارو زیاد مصرف میکنن. من پزشک دارو رو می‌نویسم که مردم مصرف می‌کنن و اینکه نظارتی بر کار من نیست که من چی می‌نویسم، نظارتی بر کار شرکت داروسازی نیست که این بهای تمام شده دارو چقدره. البته قیمت گذاری میشه، ولی شما توی کدال سازمان بورس نگاه کنید، شرکت‌های داروسازی از پرسودترین شرکت‌ها، در حالی که مراکز درمانی عمدتاً زیانده هستند. خب این عدم تعادل باعث میشه وقتی یه صنعتی سودآوره تشویق بشه. وزارت بهداشت بی رویه، سازمان غذا دارو بی رویه مجوز داروخانه صادر میکنه. خب این یعنی تشویق مصرف. وقتی که داروخانه تو حالا توی مثلا شهر تهران 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون تومان داره اجاره داروخانه شو میده، این پول از کجا باید در بیاره؟ پس قاعدتاً اون هم میپیونده به تشویق کنندگان به مصرف، به مصرف دارو، به مصرف مکمل. و اینها وقتی بیرویه میشه، اون مریضی که نیازمنده دچار مشکل میشه، کمبود دارو ایجاد میشه. و در سالهای گذشته عرض 4200 باعث میشد که قاچاق دارو از کشور به خارج زیاد بشه. کمبود داروی داخل کشور، بعضن مصنوعی بعضن واقعی، اینا باعث میشه که قاچاق دارو زیاد بشه، قیمت دارو بالا بره و متاسفانه در بازار غیر رسمی دارو، یه دارویی که مثلا فرض کنید که قیمتش 9000 تومان، مثال میزنم، یه داروی بیهوشی به اسم پروپوفول قیمتش 9000 تومانه، ولی این تو بازار غیر رسمی یک زمانی تا 220000 تومان فروخته میشد، الان قیمتش مثلا حدود 80000 تومانه تو بازار غیر رسمی. از این اختلاف قیمت کی داره سود میبره؟ قطعا نهادهای نظارتی موضوع رو میدونن و قطعا برنامه بر برخورد با اینها دارن، ولی اینها موردیه. اگر ما ساختار اقتصاد سلامت کشورمون رو پلن و برنامه بلند مدت براش نداشته باشیم، مرتب با این اتفاقات مواجه میشیم.
آقای دکتر، همزمان با صحبت شما یکی از شنوندگان پیامک فرستادن که همین روز گذشته تعداد زیادی از داروخانه ها رو سر زدن و داروهایی که مخصوص اعصاب و روان بوده گیر نیاوردن.
همینطوره، بله. هنوز هم ما کمبود سرم داریم، هنوز هم بعضی از داروها کمبود داریم، به خصوص بیمارانی که به دنبال داروهای با اسامی برند هستن، خب ممکنه پیدا نکنن. خب وقتی تولید داخل زیاد میشه، واردات محدود میشه، بعضی از بیماران عادت کردن به مصرف داروهای وارداتی.
بله.
برخی از پزشکان داروهای وارداتی رو با اسم برند تجویز میکنن. خب اینا حق بیمار، هیچ ممنوعیتی بابت این نیست. و اگر پزشک مجاز هست بنویسد و بیمار مجاز هست مصرف بکنن، وظیفه سازمان غذا و دارو، وظیفه نظام سلامت اینه که داروشو تامین بکنه. اگر مجاز نیست رسما اعلام کنن مجاز نیست پزشک بنویسه.
درست.
وقتی ما بخشی از نیاز کشورمون رو اختصاص میدیم به داروهای برند، به داروهای وارداتی، خب باید بپذیریم که بخشی از مردم هم میتونن انتخاب رو بکنن و دارو رو مصرف کنن.
خیلی متشکرم آقای دکانیسیان، ممنون از توضیحاتتون. نکته دیگری هست بفرمایید؟
من فقط اینو میخوام عرض بکنم، تأکید بکنم که نظام سلامت در کشور ما مهجور واقع شده. سالهاست که نظام سلامت مورد بیمهریه و این بیمهری در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت. من از دولت محترم، مجلس محترم در آستانه بررسی بودجه 1402 خواهش میکنم این خدمت استراتژیک کشور، این مزیت رقابتی کشور رو در حوزه سلامت از بین نبرن، اجازه بدن حفظ بشه. تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی، بحث قیمت دارو، بحث پوشش بیمه ها، اینا بسیار نکات مهمیه که در رشد و بقای ساختار فاخر نظام سلامت ما موثره. اگر ما اینها رو در قانون بودجه بهش توجه نکنیم، در چند سال آینده هم وارد کننده بزرگ دارو خواهیم بود، هم صادر کننده بیمار به کشورهای دیگه.
بسیار خوب، ان شاءالله این اتفاق نیفته با یک اقدام فوری و عاجلی صورت.
اگر این اقدام انجام نشه قطعا این اتفاق در کمتر از 5 سال آینده خواهد افتاد.
آقای دکتر، یک تقدیر ویژه از جناب علی باید داشته باشیم که از پزشکان توانمند، ارزشمند و از پزشکان شریف جامعه پزشکی هستید که دغدغه مردم رو دارید و تلاش دارید که در برنامه‌هایی که دنبال می‌کنید، همچنین گفتگوهایی که ما خدمتتون هستیم، حرف مردم رو بیان کنید. خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
آواره ترینم، بی تو غمگینم و خسته، بی تو مثل یه پرنده با پر و بال شکسته. بی تو آواره ترینم، بی تو غمگینم و خسته، بی تو مثل یه پرنده با پر و بال شکسته. میمونم منتظر تو تا که برگردی دوباره، که بشه این شب غربت باقی از گل و ستاره. میمونم منتظر تو تا که برگردی دوباره، که بشه این شب غربت باقی از گل و ستاره. دستای تو همیشه یه تکیه گاهه، قلب پاک و مهربونت واسه من یه جون پناهه، واسه من یه جون پناهه. ای منادی رفایی، منجی قلب شکستم، عمری خسته و دلتنگ چشم راه تو نشستم، ای منادی رفایی، منجی قلب شکستم، عمری خسته و دلتنگ چشم راه تو نشستم، چشم راه تو نشستم.
صبح شما بخیر باشه. خانم روزی، هر دو مهمان پشت خطن. بسیار خوب. آقای دهنوی خیلی خوش آمدید به استودیو.
صبح شما هم بخیر.
خیلی مخلصید.
موضوع خیلی مهم بود، گفتم منم بیام.
خیلی لطف کردین، کمک حال ما هستید. میخوایم بپردازیم به وضعیت قیمت پیاز و همچنین موضوع واردات موز.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو صبح گفته بود در مورد پیاز صحبت کنم.
الکی چرا؟
نمی‌دونم. بریم حالا سلام
بکنیم. آقای اسدالله کارگر گلچن آبادی، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات با ما همراهن و همچنین جناب آقای نقدلی، عضو کمیسیون کشاورزی. آقای نقدلی سلام، صبح بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
آقای نقدلی سلام، ارادت دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله، منم در خدمت شما هستم.
کوچیک شما هستم. قبل از اینکه آقای نقدلی صحبت کنه،
آقای کارگر سلام. آقای کارگر سلام، صبح بخیر.
علیکم
السلام. آقای کارگر سلام، صبح
آقای کارگر، تا عید ما با شما هستیم تقریبا هر روز یه روز در میون قیمت میوه‌های مختلف.
من قبل از اینکه آقای نقدلی صحبت کنه، شما منو میشناسی آسید، من حرفمو روک میزنم. دم آقای نقدلی گرم و حوزه مردم، یعنی واقعا خوش به حال حوزه انتخابی مردمشون که همیشه آقای نقدلی پاسخگوان برای مردم. آقای نقدلی، من جا داره به عنوان کسی که یه 30 سالی از تو رسانه هستم از شما تشکر ویژه کنم.
خواهش میکنم، من جا وظیفه میکنم.
درود بر شما. آقای کارگر، قیمت پیاز الان کیلویی چنده؟
بین 19 تا 20.
خب آقای کارگر بیا بریم جلو. پیاز زرد 1 کیلوگرم 35 تومان، پیاز سفید 1 کیلوگرم 34 تومان. برم یه مغازه دیگه، پیاز سفید اینا رو دیروز رفتم عدد زدم و پیاز سفید 1 کیلوگرم 35800، پیاز اصلی 35. برم یه مغازه
پیاز
دیگه.
پیاز اصلی چیه؟
نمیدونم. یه مدلی داشت میگفت پیاز اصلی.
آقا پیاز با اون بوم اگه اصلی میشه چیزی بگو بگنج آخه.
حالا دیگه آقا کارگر، مغازه بعدی پیاز زرد 1 کیلوگرم 35 تومان، پیاز سفید 1 کیلوگرم 34 تومان. یه مغازه دیگه میبرمتون. آها، این مغازه تخفیف گذاشته بود آقا کارگر، یعنی رو پیاز تخفیف گذاشته بود با منت. بابا پیاز بو میده دیگه، تخفیفش چیه؟ پیاز سفید 1 کیلوگرم 5% تخفیف 32775 تومان.
5%
به جان فرهاد. بعد یه قرمز هم میداد 33 و 250. پیاز 24 تومانی کجا میفروشن آقا کارگر؟
23 تومانی.
اتفاقا همشون درسته.
آقا این همه قیمت هم درسته؟
بله.
پس شما چی گفتین 19 تا 20؟
برای اینکه بنده از مبدأ رو عرض کردم، سود مصوب و لحاظ کنی بازه خیلی هاشون دارن تقریبا مساعدت میکنن.
آقا پیاز هم دلاری شد، ما الان داشتیم در مورد دارو حرف میزدیم، دلاری بود.
خب
سبب لحاظ کرد شده، بعضیشون سود مصوب لحاظ نمیکنن، ملاحظه میکنن تا به ثبات برسه.
دمشون گرم. آقا نماینده مجلس شما.
آقای نقدلی خدمت شما باشیم.
سلام علیکم مجددا، من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
چی باید بگم؟ من واقعا عذرخواهی میکنم برای قیمت پیاز مزاحم شما شدیم، ولی میدونم چون دغدغه شما مردمان مزاحمتون شدیم.
خواهش میکنم.
وگرنه نباید واقعا نماینده پارلمان رو در مورد قیمت پیاز من تهیه کننده بیارم رو خط.
خواهش میکنم.
در مورد پیاز ازش
صحبت کنم.
چرا اینجوری شده؟
حالا من میخوام بگم که حالا شما که رسانه اید، قرآن کریم هم در مورد پیاز، اتفاقا هم بحثی که بنی اسرائیل گفتن ما پیاز هم میخواییم و عدسه ها و وصله ها صحبت کرد، لذا خیلی ما یحتاج عمومی هم مردم شعنی رو به قول مبدا نظر نمیگیره، اشکالی نیست، بالاخره باید ما شعنمون خدمت رسانی است. هرچند الان ما از اول صبح تا الانی که با شما دارم صحبت میکنم با جناب آقای فرزین ریاست جدید مهتم بانک مرکزی پیرامون مباحث کلانه، بحث دلار و ارز و مسائلی که اقتصاد
رو، آقای فرزین هم بازار به حرفش گوش نکرد، دلار سلام ها رو برسونید بهش. دلار باز دیروز رفت تو کانال 41 تومان.
بله عرض میکنم، اتفاقا جلسه امروز صبح به خاطر همین بود، چون تمام این مسائلی که داره در کف بازار رخ میده یه جوری ارتباط با همین قصه دارد، یعنی وقتی که مثلا دلار در مرز 30 تومن بود، خب یه تعریف 6000 تومانی برای هر کیلو مد نظر قرار داده بودن، یک اعتدالی بود و نمیگذاشت، چون از یه طرف هم خب دولت میخواد یه موقع آنقدر قیمت محصولات کشاورزی تنزل نکنه که به ضرر تمام بشه. اما خب به یک مرتبه همین ارتقای قیمت دلار که اتفاق افتاد، انگیزه برای صادرات خب بیشتر میشه. بلافاصله خب یه سیاست جدیدی را که من دیشب از معاونین محترم وزیر جهاد استعلام میکردم برای بحث 100% قیمت صادراتی، یعنی الان اون تعرفه‌ای که گذاشتن بر پیاز یه چیزی حدود 13-15 هزار تومنه که خب یه مقدار انگیزه را برای صادرات کمتر بکنه، ولی خب مستحضر هستید دیگه، بالاخره وقتی اقتصاد دایر مدار سود و اون پولیه که عائد صادر کننده میکنه، لذا عمده قصه ما
آقای نقدری به همینجا کلامتون رو قطع کنم. این صادرات که میگید درست، این که باید که درآمد رو هم بهش توجه کرد درست، از این نوسان قیمت ارز، از این بالا رفتن قیمت دلار چقدرش به اون کشاورزی که پیاز کاشته و برداشت کرده میرسه؟
ببینید الان قطعا وقتی که قیمت ارتقا پیدا کرد، یقینا قیمت خرید هم بالا میره، منتها این یک
خداییش
یک
بالا میره برای کشاورز.
میخوام عرض بکنم این یک ظلم تاریخی است که همیشه
دیگه
که همیشه کمترین سود به جیب دامدار و کشاورز وارد میشه، یعنی واسطه ها غالبا چندین برابر سودی که، و خب قاعدتا کم کردن واسطه ها که سیاستی است که هم مجلس هم دولت دارد دنبال میکنه، که هر چقدر این واسطه ها کم بشه سود بیشتری عائد کشاورز میشه. بالاخره کشاورزی که همه زحمت و عمده زحمات با اوست که خلاصه باید بیشترین بهره رو ببره، که متاسفانه میگم این ظلم تاریخی همیشه ادامه پیدا کرده. حالا در بعض از مقاطع
شما در کمیسیون نمیتونی کاری بکنی برای این؟
چرا، خب عرض میکنم یه مقدار همین بحث حذف واسطه ها کشاورزی قراردادی و مسائلی از این دست، حالا با عمدتا ما تو سیاست گذاری با وزیر محترم کشاورزی ارتباط میگیریم و رایزنی میکنیم توی آیین‌نامه‌ها که انشالله این ظلم کمتر بشه، ولی در این حال الان وضعیت خرید نسبت به گذشته سر زمین خب خیلی بهتر شده. اما از این طرف ما یه نگاه هم به مصرف کننده داریم که عرض میکنم بحث تعرفه‌ای که گذاشته شده فعلا 100% قیمت صادراتی است که میگم یه چیزی حدود 13-15 هزار تومان هر کیلو هست، که یه مقدار بحث مصرف کننده هم التهاب زیادی بهش نشه.
آقای جنابی بفرمایید.
شما از آقای کارگر سوال کنید.
آقای کارگر. آقا بفرمایید، برای ساماندهی بازار چه میکنید برای قیمت پیاز؟
ما دیتمون نظارتی که خوشبختانه هم از نیروهای داوطلب و هم از بازرسی و هم تبلیغات حکومتی تمام رسد میکنن تحت شرح.
آقای کارگر ببخشید، تلفنتون رو اسپیکر رو بلندگوه لطفا بردارید، صدا رو با کیفیت
نمیدید. الان درست شد
درست میشه.
بله، و خوشبختانه داره تحت شهر رسد میشه. و به اون موضوعی که حالا قیمتان هم که اشاره کردم، من یه نگاهی که داشتم خوشبختانه همشون درست، ما قیمتی که میدیم قیمت مبدا رو میدیم مصاب بر این که سود مستقیم به اون لحاظ میشه.
خب فکر میکنید که بازار کی بالاخره به سامان برسه با این نظارتی که شما اشاره کردید دارید؟
بله، خب حالا اتفاقا اینم جمله خوبیه که جمالی اشاره فرمودیم. ببین ما همیشه به رسانه ها گفتم باید جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشه که تنظیم سطحشتر به هم نخوره. متاسفانه ما هر جایی که گفتیم هیچ موقع حالا جامعه اول پیشیده نشده به این موضوع، و همیشه میان خب ما صادر کننده همونم بنا خدا خب قرارداد میبنده. من میگم آقا بسترش آماده کنیم بعد صادراتو شروع کنیم، که بعد به موزن دوچار نشیم که دوباره همه سیستم به هم بخوره به خاطر یه مثلا برنامه‌ریزی جسارت نشه غلط.
بله، ولی خب هر سال تقریبا این اتفاق داره میفته، یا در مورد پیاز یا در مورد سیب زمینی، در همین فصل این ایام این اتفاقات رو مشاهده هستیم.
خب بله، من عرض کردم که من بارها تو رسانه‌ها اشاره کردم، ولی همیشه هم حالا لای نقدم اشاره کردم به کشاورز. بله همیشه کشاورز ما ضرر کرده به لحاظ بی برنامگی حالا جهات بوده و حالا سایر ارگانایی که بوده که کشاورز ضرر کرده. برای اینکه ما که هم مهندسین خوب داریم، مهندسین کشاورزی، همیشه از اینا ما میتونیم برای بلند مدت استفاده کنیم که بالاخره یه روزی به درد بخوره. اینا میگیم مقطعی که کار درست نمیشه، آقا کشاورز قوت بدن، ساپورتش کنن، بگن آقا شما بکار، ما ساپورتت میکنیم. بنده خدا کشاورز یک سال میکاره ضرر میکنه، یک سال دیگه نمیکاره، مثلا بار بارده میشه یا حالا به قیمت میکنه. این برنامه‌ریزی باید به نظر من درست بشه.
کارگر روی زمین کشاورزی پیازو چند میخرن؟
خب ما اگر بخوایم خیلی ریشه یابی کنیم شاید در حیطه بنده نباشه، چون شاید تناقض پیدا کنه. خب چون بنده آخر حقه این موضوع هستم و سپر یعنی خط مقدم جبهه هستم، مردم به ما به اعضای ما بد نگاه میکنن، چون آخر نفری که عرضه میشه اون بنده خدا اصلا با اعضای ما بد برخورد می‌کنه، یه نگاه بدی دارن.
من فکر نمی‌کنم مثلا الان رو زمین بیشتر از مثلا 7 8 تومن می‌خرم، بیشتر می‌خرم.
من دیشب آخر قیمت رو از مدیر کل مربوطه در وزارت جهاد استعلام کردم توی جنوب کرمان و یه چیزی حدود 12 13 تومن اونجا خریداری میشه. البته اگه خاطر حضرت عالی باشه یادتون هست حدود،
البته آقای نقدری دوستان خبرنگار ما که دیروز پیگیر این موضوع و گزارش گیری بودن همین حدود 7 8 تومن رو
حالا دیگه به قول معروف
حالا بازم همون 12 تومانی که شما میگین با قیمتایی که در بازار داریم، چه 19 تومانی که آقای کارگر اشاره کردن، چه اونجوری که در بازار میبینیم خیلی فاصله است.
یادتون از چند وقت قبل، من فکر کنم 3-4 ماه قبل بود، یه سر همین قیمتای سیفیجات رو با هم دیگه چک کردیم.
بله.
قیمت تهران رو ما وقتی با هم با همین دوست عزیزمون که
آیدنوی
اون آره اون برنامه کاربردی را چک میکردن توی اصفهان، من بس هندوانه بود، گوجه بود، خیار بود، قیمت ها خیلی متفاوت بود با تهران. یعنی واقعا تهران اساسا یه حد اقل کمه کمش یه 30% بلکه بعضا بیشتر قیمت ها. یعنی من الان خود متاسفانه این روزها رو بازار نرفتم ببینم چقدره، ولی فکر میکنم الان اگه چون فرصت نکردم که از دوستان قیمت بگیرم، قطعاً میدانم که حوزه انتخابی خود بنده این قیمت هایی که شما گفتید حداقل 10 تومن پایین تر از اینه. منطقه خود تو تهران واقعا
آقا نقدری باز شد و من اون بحث هنده بونه
نه یاد دستگیه شما گفتید.
آره میگم باز همون بحث شد.
حرفی لگه ما که نمیتونیم یه حوزه انتخابی شما پیاز بخریم برگردیم.
نه خیلی نه اصلا تهران را استثناء باید کرد، چون واقعا تهران عجیب توی خدمت شما جای مختلف میگم حداقلش 20-30% اضافه تر.
آقا 30% هم باشه 30% 13 تومن میشه چقدر آقای نقدری؟
نه ببینید اون یه قیمت سودی که کلن تو سیف ایجاد مرسوم متاسفانه بین بله. کاسبا که دو برابر قیمت میفروشن بله. یعنی هر چه که خریدن دو برابر به خاطر اون دوریز و مسائلی که از این دست دارن و خب سودی که باید ببرن. حالا شما دو برابر رو حساب بکنین، اون 30% و 20% هم اضافه بکنین میشه این قیمتی که عرض میکنم. اما یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم،
آقای نقدلی خب یه سامونی بالاخره این بازار رو پیدا کنه چه وضعیه؟
عرض میکنم حالا من این رو به عنوان تایید نخواستم بگم، میخواستم تفاوت بین مناطق مختلفی که به خاطر هزینه های زندگی هست و غالبا خب زندگی در تهران انصافا خب خیلی گرانتر از جای دیگه در میاد. اما نکته ای که من باید اشاره بکنم پیرامونم بحث ارز و صادرات، ببینید الان ما صبح تا الان با فرضین شاخص های واقعی اقتصادی، چون این مقدار من باید اگه توی این برنامه کلانتر نگاه بکنیم، ما شاخص های واقعی اقتصادیمون عمدتا رو به رشده. مشکل ما عمدتا به خاطر عدم مدیریت در بحث ارز و اون فشار روانی ما این
آخه الان وزیر محترم دیروز اومد، آقای نقدری دیشب اومد گفتگو ویژه خبری
بله
و
بله.
گفتش که یک کانال تلگرامی اون تعیین میکنه و
بله بله.
صاحبش هم تو استانبوله.
من میخوام عرض بکنم که تو این قصه یه جنگ روانیه
افعی.
این قرارگاه اقتصادی دولت هنوز نتوانسته خودش رو جمع بکنه، بلکه حاکمیت، من دولت هم فقط نمیگم، همه ارکان حاکمیت ای بسا بعضی از اوقات با یه اظهار نظر، با یه نقل، حتی من نماینده مجلس ای بسا یک کلمه از تریبون مجلس اعلام میکنم، ناخواسته یک پاسی به همین جنگ روانی میدم.
آقا نقدلی ولش، آقا نقدلی دور سرت بگردم که انقدر به فکر مردمی، ولش کن اصلا. آقا بیا یه کار دیگه کنیم.
جان
فرهاد این سوال منو جواب بده.
جان.
یه چیزی بگو که امروز با آقا فرزین صحبت کردی که تیترت هنوز خبرها نشده. گفتم جان فرهاد قسم دادم رو آنتنا.
حالا باید فکر کنم. ببین میتونی مگر چی بگم خلاف عرض خودم خواهد بود؟
نه حالا بالاخره شما، من ببین آقا نقدلی، من عقبه شما رو میشناسم، شما از نمایندگان سیاس و درجه یک هستید.
خب باش، اینا همینی که گفتم رو تیز بکنید. شاخص های بخش های واقعی اقتصاد عمدتا رو به رشد است. عمده مشکل در اثر جنگ روانی و فضای روانی.
و یه سوال دیگه، و یه سوال دیگه خدافظی کنم، دلار میاد پایین؟
ببینید عمدتاً قصه دو، میدونی که شما بحث بازار و اقتصاد بحث دستوری نیست.
درسته.
اما ما امروز های فرزین را که باش نشستیم، واقعا از نظر قوت تصمیم گیری و اشراف بر عدد و رقم ها و اشراف بر وضعیت، ما بسیار قوی تر از گذشته دیدیم و من امیدوارم ایشون بتواند اوضاع را بهتر از این کنترل بکنه.
پس شما امیدواریم، ما هم امیدواریم. آقا دست شما درد نکنه، دم شما گرم آقا.
آقای نقدلی خدا نگهدار. آقای کارگر
متشکرم. آقای کارگر ان شاء الله همیشه بازار باشه براتون.
ان شاء الله.
کوچیک شما یا علی، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. خداحافظ. چیزی بگم؟
بفهم بازار
باشه. من یه همشهری دارم.
بله.
لور. پشت میز صدا نشسته.
همه جا صحبت خانم میشه.
خانم بودرزی. همه جا صحبت خانم میشه. و من امروز یه چیزی فهمیدم و کلی کیف کردم. واقعا از ته دلم کیف کردم. مثل ماهور که در موردش چیزی میشنوم کیف میکنم. این که دکترای برق خونده و کیف کردم از این که دکترا داره. دمش گرم.
من که همینجوری نگفتم خانم دکتر.
آره
که
دمش گرم، واقعا دمش گرم
گفتم.
همین که بعضی وقتا جوره منو میکشه اونور موسیقی اینا میذاره و اینا، حالا به کنار رفاقت چندین ساله ما به کنار، این که دکترا داره واقعا کیف کردم. حالا یه بگم تو واحد صدا سید خیلی
دکتر مهندس داریم.
آره آره جدی دارم میگم. یعنی این که مثلا چند وقت پیشم یکی رو خانم‌ها داشتم فیزیک اتم خونده بود، درست میگم خانم گودرزی؟ فیزیک اتم دکترا.
نه بابا
به خدا،
صدا بردار
فیزیک اتم خونده بود. دمت همتون گرم، خیلی زحمت میکشن.
همکاران عالی قدری در مجموعه صدای معاونت صدا داریم.
بله بله آقا، دم شما گرم.
خیلی مخلصیم، ممنون از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
صبح شما بخیر. خیلی متشکرم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو که تا به این لحظه همراه شما بودن. از شما ممنونیم که همچنان شبکه رادیویی گفتگو رو برای این ساعت و این نیم روز انتخاب کردید. دعوت میکنم با برنامه مستند 10:35 همراه باشید.